سلام 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 به همه شنونده‌های برنامه روی موج بوندسلیگا. من سید حسین علوی‌زاده به همراه محسن یه بار دیگه اینجا هستیم تا قسمت 5 برنامه روی موج بوندسلیگا در خدمتتون باشیم.
منم سلام می‌کنم خدمت تمام شما، خوشحالم که یه بار دیگه اینجا هستم.
یه سورپرایز ویژه داریم این هفته، یک مهمون خیلی ویژه داریم تو برنامه که اواخر برنامه میاریمش. با ما باشید. خب بازی رو بازی ماینز هافنهایم شروع می‌کنیم، بازی که هافنهایم 3-1 باخ بازی رو ماینز. بعید نظر چی در بازی؟
بازی خوب و برابری بود توی اکثر زمین‌ها. این تیم ماینز بود که یه برتری نسبی داشت نسبت به هافنهایم، ولی توی ایجاد موقعیت و شوت زنی تقریبا دو تا تیم با هم برابر بودن. هر دو تا تیم 4 تا شوت داخل چارچوب داشتن، ولی هافنهایم به خاطر استفاده فردی زیادی که توی این بازی و بازی‌های گذشته داشت و عملکرد بسیار بسیار خوبه لوریس کریوس با 3 تا سیو توی این بازی موفق نشدن که موقعیتشون به خوبی استفاده کنن و فقط از روی یه ضد حمله که تنها ضد حمله این بازی هم بود یوناتان اشمیت تونست اولین گل بازی رو بزنه، ولی از اون ور ماینز تونست خیلی خوب از چارچوب داخل چارچوبش استفاده کنه و یونس مالی کاملا رو اوج بود و تونست 3 تا از این ضرباتش رو به گل تبدیل کنه و یه هتریک خیلی خوب واسه تیمش بکنه. در کل ماینز توی این فتونته با مارتین اشمیت خیلی خوب نتیجه بگیره و عملکرد خیلی خوبی داشته. به نظر من لورکوزن هفته بعد بازی خیلی سختی رو با ماینز باید داشته باشه. حالا من نمیدونم نظر حسین چیه. حسین نظر چیه در مورد بازی ماینز و لورکوزن؟
حالا به نظر من ماینز الان خیلی فرمش خوبه، خیلی آماده است. اشمیت هم الان تیم بسیار خوبی داره. تقابل اشمیت هاست دوباره بازی یه جورایی. و اینکه فکر می‌کنم ماینز خیلی اذیت کنه لورکوزن رو با این وضعی که لورکوزن برداشته الان. امارات پشتم میوازه، اصلا بعید نیست شکست دیگه هم واسه لورکوزن رقم بخوره. اشمیت خیلی تیم اشمیت ماینز خیلی تیم آماده ای بسته فعلا. یونس مالی و یوشونی روموتو اینا هم آمادن. فکر می‌کنم لورکوزن کار بسیار سختی داشته باشه. خب بازی بعدی بازی هامبورگ فرانکفورت بود، بازی که 0-0 شد. ما هم به رسم اینکه بازی 0-0 رو خیلی بررسی نمی‌کنیم، روز از روز رد میشیم. بازی به نظر من خوبی نبود. یه بار دیگه مایر نشون داد که جلوی هامبورگ نمیتونه گل بزنه. کلا یکی از تیمایی که آمار بدی داره جلوش الکسان مایر. دروبنی دروازه‌بان هامبورگ هم خیلی عالی بازی کرد و بهترین بازیکن زمین شد. محسن
انتظار برآورده نشد و توجه به اینکه دو تا تیم تو بهترین شرایط روی قرار داشتن کل 6-2 به فرانکفورت باخته بود هفته پیش و هامبورگ هم تونسته بود گلادباخ نگون وقت و 3-0 ببره. پیش میشد که حداقل این بازی چند تا گل داشته باشه.
مرسی محسن. میریم سر بازی مونچن گلادباخ کل، بازی که بالاخره کل موفق شد تو دربی راین پیروز شه، ولی بعدش بالاخره فاور اخراج شد. اتفاق بدی بود برای بوندسلیگا. محمد نظر چی در مورد اوزا؟
خب یکی از بس برانگیزترین اتفاقات این روزای بوندسلیگا هم خبر استعفای غیرمنتظره فاوره بود. درباره درست بودن یا نبودن این تصمیم هم اظهار نظرهای مختلفی شده. یه عده مثل برتی فوکت و مکس ابر مخالف این استعفا بودن و گفتن که شرایط تیمو نه تنها بهتر نمی‌کنه که امکان داره بدتر کنه. یه عده دیگه هم گفتن که نه، دوره فاوره تو گلادباخ تموم شده و تصمیم درستی گرفته. من نظر راجع به این دو تا دیدگاه ندارم، اما فکر می‌کنم که فاوره کم کم داشت تیم رو بازسازی می‌کرد. تو بازی با کل معلوم بود که تیم پیشرفت زیادی داشته و منظم‌تر بازی، اما باید بررسی کنیم مشکلات گلادباخ از کجا شروع شد. فروش بازیکن‌های مهمشون مثل کرامر یا کروزه و پر نکردن جاشون و عملکرد ضعیف تو انتقالات، یا نه از شکست پرگلشون جلوی دورتموند که روحیه تیم رو به نظر نابود کرد، یا شاید مثلا مصدوم شدن چند تا بازیکن مهمشون تو خط دفاع باعث شد که نظم دفاعی که پارسال داشتن رو نتونن به دست بیارن. من فکر میکنم همه این عوامل دست به دست هم دادن تا بهترین تیم بوندسلیگا تو نیم فصل دوم فصل قبل الان تیم آخر جدول باشه و بهترین مربی فصل قبل بوندسلیگا هم زیر فشار انتقادها مجبور شه که استعفا بده. چند ساعت پیش هم که اعلام شد که موقتاً آندره شوبرت مربی گلادباخ شده، مربی تیم دوم گلادباخ هست که الان به صورت موقت اومده. خب نگاهی به کارنامه مربی میکنم. روبرت از سال 2006 رسما تو تیم دوم پادربورن شروع کرد، بعد سال 2009 اومد به تیم اصلی پادربورن، بعد 4 تا بازی که این تیم رو مربیگری کرد 4 تا برد به دست آورد و تونست با این تیم از بوندسلیگای 3 به بوندسلیگای 2 بیاد. بعد سال 2011 رفت سمپاولی، تو این تیم 7 تا بازی مربیگری کرد، فقط یک برد به دست آورد، بعد اخراج شد. در کل مربی هستش که نمیشه به عنوان یک مربی دائمی برای تیم بزرگی مثل مونشنگلادباخ روش حساب کرد، به عنوان مربی موقت فقط میشه به این مربی اعتماد. در کل با رفتن فاوره این تیم اصلا وضعیت خوبی نداره و به نظر شرایطش سخت‌تر شده، اما باید ببینیم که کدوم مربی به عنوان جانشین فاوره برگزیده خواهد شد.
خب یه بازی دیگه هفته بازی وولفسبورگ و هرتا برلین بود. وولفسبورگ تا دقایق آخر 0-0 بازی مساوی بود، ولی خب باستوس دوتا گل زد و بازی رو برد. ولی چیزی که جالب بود برای من این بود نصف نظر هکینگ بود درباره دوست، خیلی عجیب بود. هکینگ گفته بود که خیلی انتقاد کرده بود از دوست، گفته بود خیلی خودخواهانه بازی میکنه. فکر میکنم تو تمرین ها میکسی داستان داشتن با هم دیگه، الان یه حرف از 3 روز و اینا زده بود محسن.
آره درسته، هکینگ لفظ اسباب بازی رو هم استفاده کرده بود توی حرفاش، که به اصطلاح یه تشبیه کرده بود که یه جورای بی‌توجه نسبت به تیم توی تمرینات یا کلن.
آره ازش اسباب بازی اگه ازش بگیری مثلا قهر میکنه یه چیزی توی مایا، خیلی داستان جالبه. و مثل اینکه اینم گفته که میخوام 3 روز به حال خودش ولش کنم این آقای دوست رو، همون کاری که اون با تیم کرده. حالا چی کار کرده 3 روز با تیم ول کرده تو بازی خودخواهی کرده من نمیدونم، ولی بعد ببینیم چی میشه دیگه. ولی این سری مشکل به نظر پیش میاد، به نظر هست اونجا اون جلو مخصوصا بین دوست و خود آقای هکینگ. یه چیز دیگه هم اضافه کنم، وولفسبورگ هنوز باخت نداشته و خیلی آروم و بی سر و صدا داره میاد بالا، مثل پارسال، مثل دقیقاً پارسال، تو 2 سال پیش نه، مثل پارسال دقیقاً. خیلی داره یواش یواش و خیلی آروم داره میاد 11 امتیاز داره، فقط 4 امتیاز کمتر از بایر مونیخ و دورتموند. و اینکه این هفته بازی خیلی مهمی دارن، نمیشه پیش بینی کرد. اگه ورسو بتونه بایر مونیخ ببره خیلی شرایط فرق میکنه و واقعا مدعی به حساب میاد. خیلی خوب داره کار میکنه، بی سر و صدا هکینگ داره میاد بالا. یه بازی پرگل این هفته تقابل دارمشتاد بایر مونیخ بود. بایر مونیخ 3-0 بازی زد و خیلی نتیجه خوبی دست آورد. نوید نظرت چیه؟
بایر مونیخ موفق شد که پنجمین بازیش هم با پیروزی پشت سر بذاره. علاوه بر مصدومای مثل بناتی، ریبری، روبن و لواندوفسکی داشت این بازی، به چند تا بازیکنم مثل مولر و لام استراحت داده بود. خب بایر مونیخ تقریبا همون اول بازی رو دست گرفت، 60-70% مالکیت رو از آن خود کرد، زیاد به دارمشتاد اجازه خودنمایی نداد و همین هم باعث شد که نویر روز آرومی رو بگذرونه. خب تو خط دفاعی شاهد این بودیم که دوباره از زوج بواتنگ و آلابا استفاده شد. آلابایی که یک دفاع چپ درجه یکه، با اومدنش به خط دفاع کارایش خیلی کم شده بود. از طرفی هم برنارد کیفیت آلابا رو دو سمت چپ نداشت، فیلیپ لام هم که استراحت کرده بود رافینیا داشت دو سمت راست بازی میکرد، همین هم باعث شد بود که سمت راست بایرن یه ذره ضعیف‌تر از قبل باشه. بواتنگ هم از اونجایی که دفاع را وسط تخصصی کنارش بازی نمیکرد، شاید وظیفه خیلی بیشتری داشت و باعث شد که حالا بازی زیاد جالبی نداشته باشه. اگه یک تیمی بود که خط حمله خیلی قوی تری داشت مقابل بایرن مونیخ قرار میگرفت، شاید بایرن مونیخ کلینشیت نمیکرد و این کلینشیت هم به نظر من بخش عمدهش رو مدیون هافبک های مثل کیمیش و روده و ویدال که خیلی کمک کردن به این. خب خط میانی بایرن امروز خیلی خوب عمل کرد با حضور مثلث آرتور ویدال، سباستیان روده و جاشوا کیمیش. شما فقط کافیه ببینید که تو 3 گل هافبک های بایرن تاثیر داشتن، 2 گل که روده و ویدال زدن، 1 گل هم که روی پاس روده بود. کیمیش امروز ثابت کرد حرفای خیلی زیادی برای گفتن داره در آینده، بازیکنی که تو قطع توپ و پاسای بلند خیلی مهارت داره. روده هم ثابت کرد که نیاز به بازی بیشتری داره، حداقل دیگه سطحش نزدیک تییاگو هست که بخواد تو بوندسلیگا حداقل بیشتر بازی کنه. و گواردیولا هم بعد این بازی به این نکته اشاره داشت که کیمیش و روده نیاز به بازی بیشتری داره. آرتور ویدال هم پس از اون اظهار نظر بکنباور انگیزه گرفت و یه گل به ثمر رسوند. مثل همیشه هم به عنوان هافک باکس تو باکس هم تو خط حمله و هم تو خط دفاع به بایرن مونیخ کمک میکرد. واقعا یه ویدال یه وزنه است، شاید حالا خیلی به چشم نیاد. خط حمله بایرن متشکل از داگلاس کاستا، ماری گوتسه و کینگزلی کومان بود در این بازی. بیشتر حملات بایرن مونیخ از سمت راست با حضور داگلاس کاستا انجام میشد، بعدش از سمت چپ با حضور کینگزلی کومان و باقی موندهش هم از وسط زمین حمله میکردن، با اینکه تمایل داشتن شوتاشون رو از مرکز زمین شلیک کنن. کینگزلی کومان با اینکه در سمت چپ بازی میکرد خیلی تمایل داشت که نزدیکتر بشه به گوتسه و خط حمله رو دو نفره تشکیل بدن، ولی خب داگلاس همون تکنیک خودش داشت که با جا گذاشتن مدافع پاسایی در عرض بده و مهاجما رو در موقعیت گلزنی قرار بده. کینگزلی کومان هم موفق شد گل بزنه در این بازی، اثبات کنه خودش رو حالا خیلی بیشتر، همونجور که تو بازی با اولمپیاکوس خوب بود. داگلاس کاستا هم حالا همونجور که توی مقاله هم هست تو سایت دربارش که از سایت بلیچر ریپورت که گفته بود حالا داگلاس کاستا ترمزش کشیده میشه کم کم و میبینیم که اون شور و هیجان قبل رو نداره. ماری گوتسه هم چند بار دفاع حریف رو به هم ریخت، اما خب بیشتر ازش توقع داشتیم، ولی خب تو پست تخصصیش هم به کار گرفته نشد، هرچند تو که تو تیم ملی آلمان تو این پست خیلی خوب بازی کرد.
یه بازی عجیب این هفته پیروزی انگلستان جلوی برمن بود تو خونه برمن، و اینکه خیلی 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 داره نتایج عجیبی میگیره آقای هازن هوتل، به خاطر اینکه شما نگاه میکنید خرید جدیدی هم نداشته تیم تازه وارد، درسته محسن؟
آره درسته، بدنه همون تیمه و خب حالا باید ببینیم که تا کجای کار میتونن ادامه بدن.
جالب اینجا بود که انگلستان این بازی هم یک بازی کاملا برابر و برتر به نسبت نشون داد، نشون به اون نشون که بهترین بازیکن زمین نگاه کیکر آقای وایدوالد شد، دروازه‌بان برمن، یعنی نشون میده چه حملات خوبی داشتن اینا، چون من خودم بازی کامل ندیدم، ولی این هازن هوتل و تیمش سه تا بازی خارج خونه پشت سر هم بردن تا حالا، اولین مربی تازه وارد دیگه که این آمار رو ثبت میکنه و اگه بتونه همجوری آمارش ادامه بده میتونه حتی جزو بهترین مربی تاریخ بوندسلیگا هم بشه. و نکات جالب دیگه هم هست، مثلا اوزکان دروازه‌بان اینگلشتاد تا حالا گل نخورده، 5 تا بازی تیمش بازی کرده، یه دونه بازی گل خوردن تو اون بازی، 4 تا کلین شیت داشته آقای اوزکان. اون بازی هم که ایشون بازی نکرده 4-3 به دورتون باختن تو خونه، و اوزکان تا حالا 4 تا کلین شیت داشته، آماری بی‌نظیره، یعنی واقعا بی‌نظیره واسه تیم تازه صعود کرده بوندسلیگا با اون بدنه اصلی گذشته. هرچی از این گلش دادیم کم گفتیم، خیلی شروعش عالی بوده. خب یکی از تقابل جذاب دیگه هفته تقابل اشتوتگارت و شالکه بود. اشتوتگارت با زورنیر هنوز داره به حملات خودش ادامه میده. این بازی هم واقعا شالکه رو واقعا میگم اذیت کردن. 26 تا موقعیت ایجاد کردن ولی حتی یه گل نتونستن بزنن. انواع اقسام موقعیت رو دست دادن، از خود هارنیک بگیر ورنر همه خراب کردن موقعیت. و اون طرف هم رالف فرمان نمایش فوق العاده داشت، بهترین بازیکن زمین شد. یه بار دیگه نشون داد چرا محبوبه تو شالکه. ولی خب زورنیگر باید یه فکری بکنه به خاطر مخصوصا خط دفاعش، یعنی با این وضع حمله ای که این تیم میکنه حیفه واقعا. شاید بتونیم بگیم تو این 5 بازی چیزی هولوش شاید 100 تا حمله کردن، ولی خیلی آمار گلزنیشون پایینه و دفاعشون فوق العاده ضعیف عمل میکنه. این سونجیش هم که خریدن یه خورده بهتر کرده کارو، ولی بالاخره دارن بازی رو میبازن. 5 تا بازی سقوط آزاد به همراه گلادباخی که خب بالاخره بحث میکنیم دربارش. مثلا درباره شالکه چی فکر میکنین؟
شالکه تغییراتی توی خط دفاعش داشته و اصلا کلن رو چیدمانش براتن رایتر تغییراتی به وجود آورده. تغییرات میشه گفت 4-4-2 خطی دارن بازی میکنن. خیلی کمن تیمایی که الان تو فوتبال روز با دو تا مهاجم نوک بازی کنن. دیسانتو و هونتلار دارن بازی میکنن، هرچند تو این بازی خیلی خوب نبودن. نوشتادر هم به قلب خط دفاع رفته و حالا باید ببینیم که
مکسمیر قبول داره موسیقی تونسته جای درکس هدف آره. چند بازی پر کنه.
آره خیلی خوب بوده و اون انگیزه یه بازیکن جوانی مثل سانه و مایر گورسکا
یه تیم خیلی جوان داره میبنده
خیلی، و اینا هم خیلی بی سر صدا دارن میان بالا، هیچ کس در واقع حواستش به شاکه این سالی آخر میبینیم که حرف زیادی تو بازی بزرگ برای گفتن خ
خواهد داشت. ولی آره گفتم دیگه شوتگارت خیلی خوب کار کرد، همه تقریبا همه آمار بازی دستش بود، از شوت و موقعیت و مالکیت توپ و نمیدونم دقت پاس و فقط تو تکل هم حتی بهتر بودن، ولی خب بالاخره نتونستن چی بگیرن دیگه. عجیبه این تیم تورنیه. خب میرسیم به یکی آخرین بازی هفته، بازی آگزبورگ هانوفر. آگزبورگ خوب بود، بازی هم برد. نظر چیه مازیار؟
خب آره آگزبورگ هم بالاخره تونست تو هفته پنجم اولین برد فصل خودش رو به دست بیاره و از اون بحران کوچیکی که درگیرش شده بود یه جورایی خودش رو آره بیرون کشید و هانوفر هم که چهارمین باخت پیاپی خودش رو تجربه کرد با این بازی. حالا به بازی برسیم میبینیم که مالکیت تو بیشتر دست هانوفر بودش، اما این آگزبورگ بود که حرفه‌ای‌تر عمل کرد و موقعیت‌های بهتری هم ایجاد کرد. آگزبورگ 95% شوتایی که به سمت دروازه هانوفر زد از پشت 18 قدم بود که نشون میده واقعا روی این ضربات کار کردن و جزء برنامه‌شون بود. که روی یک از همین ضربات هم الکساندر اسپاین روی شوت فوق‌العاده تونست دروازه سیلا رو باز کنه. اسپاینی که داره عالی کار میکنه این روزا، فعلا هم بهترین گلزن آگزبورگه. هانوفر اما درست مالکیت در اختیار داشت و حتی توپ هم میتونستن خیلی خوب به محوطه آگزبورگ برسونن، اما یه عدم خلاقیتی که تو خط هافکشون دیده میشد باعث شده بود که نتونن خیلی موقعیت‌های خوب ایجاد کنن و به جز چند تا شوت از راه دور کار خاصی دیگه نتونستن بکنن. توی این بازی هر دو تیم علاقه داشتن به اینکه بازی سازی کنن و با پاس‌های عرضی به دروازه حریف برسن و چندان از خودشون علاقه به بازی عمقی و بازی مستقیم نشون ندادن. در طول 90 دقیقه فقط یه آفساید داشتیم که بیانگر همین موضوعه. یه نکته دیگه هم تو بازی دیده میشد این بود که آگزبورگ در مجموع 31 بار توپ رو از خط دفاع خودش دور کرد که نشون میده این سه امتیاز واقعا اهمیت بالا براشون داشته. گل دوم هم که آگزبورگ روی یه ضربه پنالتی به ثمر رسوند توسط کاپیتان فرهاگ تو همون نیمه اول و چند دقیقه دو سه دقیقه بعد از همون گل اولشون. البته آگزبورگ نیمه دوم شانس اینو داشت که یه گل دیگه هم به ثمر برسونه که تیم ماتاوز یه تک به تک خراب کرد. خلاصه اینکه آگزبورگ بعد دو بازی سخت، یکی با بایرن که یکم بدشانس بودن، یکی هم با اتلتیک بیلبائو تو لیگ اروپا که بی تجربه کار دستشون داد، تونستن یه برد خونگی دلچسب رو به دست بیارن. فانسیل بعد بازی گفت که هنوز تیمم با آمادگی 100% نرسیده چون دو تا بازی سخت و پشت سر گذاشته بود، ولی از نتیجه فوق‌العاده راضی بود و از تیمش تعریف کرد و گفت که مزد بازی خوب اونو گرفتیم. آگزبورگ با این بازی 4 امتیازی شده به رده 14 جدول رسید و هانوفر هم تو همون رده 16 که بود باقی موند.
خب داریم میرسیم به آخر برنامه، قد نکنید هنوز تموم نشده و اینکه دو تا بخش ویژه داریم، دو تا بخش جدید داریم شروع میکنیم توی پادکستمون. یکی اینکه مقاله برتر هفته رو هر هفته انتخاب میکنیم، مقاله جذابتر رو برتر نگیم و یکی از دوستان زحمتش رو میکشه میخونه برامون خلاصه مقاله رو. یکی هم بخش ویژه تر داریم، یه مهمون میخوایم سعی کنیم هر هفته بیاریم یا هر پرزگاهی. این هفته مهمون اول ما آقای اشتفان بوتسکو هستن، فامیلی خیلی سختی داره ایشون. ایشون مسئول پادکست و سایت دیوار زرده، تا حالا بیش از 100 تا پادکست هم به زبان انگلیسی در مورد دورتموند دادن و اینکه خیلی آدم واردی هست. روز افتخارات ما تونستیم بیاریمش توی برنامه. تو سایت ESPNFC هم نویسنده است، میدونی که یکی از معتبرترین سایت‌های انگلیسی زبان جهان هست این سایت. و البته تو پرانتز یه تشکری هم می‌کنم از وحید محجوب عزیز، همه هماهنگار ایشون با آقای بوتسکو یا آقای بوسکو انجام داد. اگه ایشون نبود ما نمیتونستیم باش ارتباط برقرار کنیم و باش ارتباط برقرار خواهیم کرد تا دقیقه دیگه. با ما باشید، مرسی. Stefan, first of all, I should say that we are really sorry for our English. We will have lots of pronunciation problems, as you know. To be honest, we can't even believe that you accepted our invitation. It's our honor that you are in our podcast. What's the main reason of your acceptance?
Hey guys, thank you for inviting me. I mean, the pleasure is all mine, and you are all way too kind. The main reason for me accepting your invitation is simply because you asked, but also, I really do appreciate any sort of representation for the Bundesliga, and the podcast from Iran is simply awesome, so don't worry too much about your pronunciation, it's still far easier to understand than any Scottish podcast, so keep it up.
As you know, we have two newcomers this season. They've done a great job until now. And what's your opinion about Darmstadt and Ingolstadt, and how far do you imagine they can go?
Well, it's nothing unusual for the promoted sides in the league to get a good start because they are carried by a wave of euphoria and other Bundesliga teams haven't got used to their style. But in the end, a Bundesliga season is really, really long, and for most of these teams like Paderborn or Greuther Fürth or Eintracht Braunschweig, it's just too long to keep any sort of momentum up, and sadly it's hopeless most of the times for the Minnows. But maybe Ingolstadt will keep it at least close in the relegation battle towards the end of the season, but also for them I don't really have high hopes, even though they just broke the record of winning their first three away matches, something no other newly promoted side has done so far. But yeah, they needed a bit of luck to do that as well, so they are not too convincing so far. And yeah, we will have to see how the season goes, but from my perspective, I don't really see that either Ingolstadt nor Darmstadt will actually play in the first division next season.
What do you think of Gladbach's situation? Favre resigned last night, and it was a shock, at least for me. Can you guess who would be his successor?
Well, I was just as surprised as anyone. I think most surprised were Gladbach, because Lucien Favre didn't hand in his resignation at Gladbach, but he actually, tried the media instead. And I think Max Eberl received the news from the press as anyone else, and it was a bit of a shock that Favre resigned, and the coach didn't really see any other way than to resign, but Gladbach thought he was the perfect guy for them, which is a nice little contradiction, and tells you a lot about the whole situation currently in Gladbach. I mean, they have lost their last 5 games in the Bundesliga, and currently they are on a downward spiral. They have lost 2 key players, with Kramer and Kruse, and now also have a couple of key players injured, with Patrick Herrmann, of course, and even more importantly, I think Stranzl and Dominguez in defense are a big loss for them. And the derby in Cologne didn't look too bad, but still, as a Dortmund fan, I can tell you, a team without confidence sometimes loses, even though they look better. So Gladbach, yeah, they are in trouble, and they really have to recover soon, otherwise they cannot charge for the European spots. But the real pity about this is that Gladbach, they announced the season going to be a transitional period, and that Gladbach wasn't aiming too high. They thought, we just built our squad together now again, and after that we will attack in the next season. But now, without Favre, there's a whole bit of the whole sustainability around the club gone, and a lot of question marks. Who will be the next coach? Max Eberl said it might be a process that even takes until Christmas, which is insane. And everything can happen now in the club. A lot of turmoil, players, they will not have a secure future now, because they all planned with Lucien Favre and being coached by Favre, because this guy is a genius in some extent of his job, and now Gladbach might be less attractive to them. So it all can crash down pretty soon after one of the best seasons ever. I mean, I don't remember the last time Gladbach qualified for the Champions League, and I think it was the first time for the club. And just 5 matches into the next season, the coach is gone. Nobody would have expected that. So poor Gladbach is all I can say. But I think they will get out, but they can aim for a mid-table finish now.
Borussia Dortmund passed another big test after first match against Gladbach. I think that was a deserved win, and I'm sure you've seen the match, Stefan. How was it, and can BVB continue this form until the end of the season or not?
Will Dortmund's form last until the end of the season? Well, if only I knew that. I really would love to know, because currently it's looking so great, but I know the season is very, very long and so much can happen, so how could I possibly know that? But what I do know is that Borussia Dortmund comfortably beat Bayer Leverkusen, which was impressive to me at least, because you never know with Bayer Leverkusen how they will show up. They didn't look on their best, to say the least, but it was cool to see that Borussia Dortmund managed to control their match against Bayer Leverkusen, looked dominant, and didn't really allow too many chances against the offense like Leverkusen. Most importantly, though, is that Dortmund managed to get into Leverkusen's heads, I find, because it's very untypical of a side coached by Roger Schmidt that they are so hesitant and maybe a bit scared even. And Borussia Dortmund, yeah, they had so much time and space on the ball for the standards of this being a game against Bayer Leverkusen, of course. And they managed well, even though Weigl and Gündoğan had their worst performances so far this season in terms of passing accuracy, Dortmund looked still so in control and very comfortable. And yeah, you know, it's a thing that was going on at Bayern for a couple of seasons now, when they win and win and win and everyone is like, yeah, but they haven't been really tested now. And I think the same is happening in Dortmund right now, that Dortmund are winning and winning and winning, but everyone is just keeping the same, you know, kind of line that, well, they haven't been really tested now because Leverkusen did look too good now. But I always say you only look as good as the opponent lets you, and Dortmund just didn't let Leverkusen look good. Of course, you know, they made a couple of rookie mistakes, but overall it's just, you know, Dortmund is just too good at the moment for the rest of the league. I think only Bayern can compete against them. Obviously, Bayern will run away with the title, I'm sure, but as they are now playing, they are definitely going to finish at least second place, and I'm very comfortable with that thought.
What do you know about Iranian football? Do you follow our national team or even our national league? Is there any Iranian player who deserves a chance in Bundesliga?
Well, to be honest, my knowledge on Iranian football is rather limited. I remember that they almost got a draw against Argentina at the World Cup and took a goal from Leo Messi to win it very late in the game. I think I remember that watching Iran in a couple of games at the Asia Cup, but to be honest, it's not a team that really sticks out. Obviously, I know Ashkan Dijaga, who played for VfL Wolfsburg for a couple of times, and I think Ehsan Haizafi is playing for FSV Frankfurt currently, but it's not like he's a player who is Bundesliga material. So, yeah, currently, I don't really see a player from Iran who will, you know, who's good enough for the Bundesliga. There may be one or two, but to be honest, I can't give you much insight on that. I think you guys can actually tell me more about it than I could tell you. So I'm sorry, my knowledge is rather limited, if not non-existent. So sorry if I'm ignorant, but yeah. I would just say thank you for the invitation, and it was nice to be on your show.
خب ما باز دوباره تشکر میکنم از آقای اشتفان بوسکو، مرسی که اومد، و اینکه واسه اون دوستانی که شاید بالاخره نتونستن حالا خیلی خوب متوجه بشن، حالا به خاطر کیفیت، به خاطر هر بحث انگلیسی، چه به خاطر هر چیزی، ترجیح دادیم یک دو سه دقیقه یه خلاصه از حرفاش بگیم. اون دوستانی که بالاخره متوجه شدن و دوست ندارن میتونن چند دقیقه رد کنن، ولی خب به نظرم لازمه نه محسن، واسه اینکه
درسته
شاید همه نتونن متوجه بشن چی گفته آقای اشتفان.
بازم اگر کسی ناراحت میتونه رد کنه.
این که وقتی ازش درباره پذیرفتن این که آقا چی شد اصلا اومدی تو برنامه پرسیدیم، گفت که خیلی ساده است، همین که شما از من خواستی من اومدم. و وقتی از درباره لهجه و اینا ازش پرسیدیم که آقا ببخش ما لهجه‌مون مورد داره اینا، جواب داد که خیلی بهتر از لهجه اسکاتلندی، بالاخره هر کار کنی ایران هم جای خودشی داره، خیلی خوبه که من هستم تو این برنامه تو. بعد در وقتی درباره تازه واردین دیگه ازش پرسیدیم، مثلا اینگورشتو دارمشتاد
جواب داد که فصل خیلی طولانیه و ببینیم چی میشه، ولی خب خیلی امیدوار نبود، حرفش اصلا امیدوار کننده نبود نسبت به دارمشوت و اینگلشتات. با وجود اینکه گفت که رکورد تازه واردی زده اینگلشتات تو بازی خارج خونه و اینا، ولی اصلا امیدوار نبود.
در مورد فاوره و گلادباخ هم که ازشون پرسیدیم، ایشون گفتن که تصمیم فاوره سورپرایز شده، اما خب معتقد بود که گلادباخ بیشتر از همه ما سورپرایز شده از این اقدام. بعدش هم از وضعیت مصدومای این تیم گفت، اشتباه میگه که شانس اروپایی شدن رو ندارن و ممکنه فصل بعد دوباره بتونن قول بشن، اما این فصل بدون فاوره کار سختی دارن. برای جانشینش هم گفتش که ابرل گفته که تا کریسمس عجله‌ای برای تعویض مربی ندارن، یعنی تا تعطیلات زمستون تا نیم فصل. این حرف و اقدام ابرل رو هم دیوونگی دونست.
آره دقیقاً رو واژه دیوونگی خیلی تاکید داشت، جالبم گفت. وقتی درباره دورتموند لورکوزن و وضعیت دورتموند که میتونه فرمش ادامه بده پرسیدیم ازش، استفان گفت که الان فرم خوبی داره دورتموند، ولی بازی زیادی تا آخر فصل مونده، کسی نمیدونه چی میشه. در واقع بازی دورتموند لورکوزن هم گفت که لورکوزن تو فرم خوبش نبوده، خب طبیعیه، ولی دورتموند خیلی آماده بوده با اینکه گوندوگان و وایگل بدترین عملکردشون داشتن تا اینجا فصل، بازم دورتموند خیلی خوب تونسته بازی کنترل کنه و به بایر شانس زیادی نداده. در مورد دورتموند هم الان گفت که اینکه میگن هی دورتموند مثل بایر مونیخ میبره همه رو، همه میگن که آقا هنوز بازی بزرگ نداشته، امتحانش پس نداره تو بازی بزرگ، ولی خب به نظر ایشون اینه که به لورکوزن اجازه نده دورتموند خوب بازی کنه، و تیمی که اجازه نده به تیم حریف خوب بازی کنه تیم خوبیه، و این نمیشه گفت که حالا مثلا امتحانش پس نداره. لورکوزن امتحان خوبی میدونست. درباره قهرمانی هم آخرش گفت که بازم بارونی قهرمان میشه، و اینکه دورتموند دوم شه این آقا راضیه، اشتباهی که خودش دورتموندیه راحته دیگه. نتیجه
در مورد سال آخرون هم که در مورد فوتبال ایران بود، جواب دادن که صادقانه اگر بخوان بگن چیز زیادی نمیدونن، از شکست توی جام جهانی مقابل آرژانتین مشکل دژاگه گفتن. احسان هاش سفیر رو هم نام بردن که تو تیم دست دومی FSV فرانکفورت بازی میکنه، اما گفتش که کس رو نمیشناسه که در سطح بوندسلیگا یک باشه در حال حاضر. آخرش هم گفتش که قطعا یکی دو نفر هستن که شما، یعنی ما، باید بهشون معرفی کنیم. ما از این بابت که خیلی اطلاعات زیادی در مورد فوتبال ایران نداشتم معذرت خواهی کرد.
خب میرسیم به آخرین بخش برنامه‌مون، بخش مقاله که گفتم بهتون. از آرش بلحسنی عزیز میخوام این بخش شروع کنه. آرش چی داری برامون برای این قسمت؟
تو این قسمت یه نگاهی داریم به نقد PS2016 که چند روزی هست اومده تو بازار، خیلی دوست داردم احتمالاً گرفتن و بازی کردن. نگاه میندازیم ببینیم چه پیشرفتایی داشت، آیا تونسته دوباره خودش رو به جمع مدعیان بیاره، حالا خودی نشون بده یا نه. همونطور که میبینید چند سالی هست که دیگه فیفا کامل سلطه کرده بر بخش بازی ورزشی، و الان دیگه PS چند سالی هست که نمیرسه. اما PS2016 شاید نمیشه گفت یه تغییر دو تغییر بزرگ داشت، بلکه چندین تغییر خیلی کوچیک و ریز که هر کدوم مثبت بودن و تونستن خیلی کمک کنن به پیشرفت بازی. بازی خوبی داریم امسال، و حالا برای مثال من یه اشاره میکنم، فیزیک بازی خیلی متحول شده و برای گرفتن تو به اون سادگی خیلی باید سختی بکشید، و خب به فاکتورهای مختلفی هم بستگی داره، بازیکن شما تو چه موقعیتی وایساده باشه نسبت به توپ، چجوری تک تو بره، و هوش مصنوعی داور یکی دیگه از پیشرفت‌های خوب این سریه. برای مثال شما توی کورس با بازیکنی که صاحب توپ هستش، اگه پشت سر هم دکمه ضرب در رو بزنید، ممکنه زیادی بازیکن شما را مثلا زور بیاره بازیکن حریف، خطای تو گرفته شه، شما باید دقیقاً زمان مناسب این دکمه ضرب در فشار بدید تا بتونید توپ رو از آن خود کنید. این از فاز دفاعی. فاز هجومی هم خیلی پیشرفت مثبتی داشته، و اینجاست که واقعا میفهمه کنامی بالاخره همونطور که خودش گفت تونسته بازی انقلابی رو بده بیرون نسبت به نسخه قبلی PS. البته تو فاز هجومی یکی اینکه کنترل هر کدوم از بازیکن برعکس سالهای گذشته دیگه یه حس و حال متفاوت داره. برای مثال پارسال مسی و روبن شبیه هم بودن، ولی الان کلا فرق دارن. من کازورلا هر کدوم از بازیکن‌ها یه جور کنترلشون خیلی خوبه این پیشرفت، و البته بعضی بازیکن‌ها بازم مثل سال‌های گذشته قدرت‌های خیلی بالایی دارن، مثل مسی رونالدو که اصلا دنیای واقعی هم اینا بهترین بازیکن‌ها اون هستن، و حالا شاید نشه خودشون رو متوقف کرد، حتی نه که با مسی رونالدو بشه، همه رو دیدیم که بازی خیلی سخت و خیلی خوبه برعکس فیفا 15 که خیلی آسونه. ولی مثلا میتونید شما هافبک هایی که اونا رو تغذیه میکنن متوقف کنید تا توپ بهشون نرسه و نتونن کاری از پیش ببرن. شاید یکی از ایرادها هوش مصنوعی ضعیف هم تیم تو بعضی صحنه ها باشه. برای مثال ما میبینیم که مثلا تیم بایرن مونیخ بواتنگ بعضی وقتا میره جلوتر از ریبری تو حمله و کلا دفاع شما خالی میذاره که بعضی وقتا هم بازم آزاردهنده است. یکی دیگه از اشکالات که ترسال هست، این اشکال دیگه عادت کردن طرفدار پیس لایسنس نبودن این عنوانه که لایسنس فیفا در اختیار بازی فیفا است و خیلی از لیگا و خیلی از تیم‌ها رو به اسم خودشون لباس خودشون نداره. بوندسلیگا هم نیست متأسفانه تو این عنوان، فقط سه تیم گلادباخ، وولفسبورگ و بایرن مونیخ در این عنوان حضور دارن از بوندسلیگا. و آره کلا راجع به این بازی بگم، بازی پیشرفته خوبی داشته، تونسته دوباره رقیب سنتیش به چالش بکشه. باید ببینیم فیفا 16 دلتا منتشرم شده هنوز، ولی کامل نه، شاید همه جای کشور نیومده و تا دو سه روز دیگه این بازی هم عرضه میشه و باید ببینیم که فیفا 16 چه جوابی میده در مقابل PS. امیدوارم که لذت برده باشید، خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید.
خب برنامه این هفتهمون تموم شد. ما می‌خواستیم این برنامه رو قبل شروع هفته ششم بدیم، قبل بازی بایرن مونیخ و وولفسبورگ. حقیقتش آماده هم شده بود، ولی خب آقای اشتفان نتونسته بود به ما صداشو برسونه به خاطر درگیری زیادی که داشت توی کاراش. ما خیلی عذرخواهی می‌کنیم از شنونده‌ها که خورد دیر شد، چون تمام آماری که ما دادیم مال قبل بازی بایرن وولفسبورگ و بازی شروع هفته ششم بود. و آخرش هم دوباره تشکر کنم از آقای اشتفان، آقای اشتفان بوسکو، واقعا خیلی لطف کرد. محسن قبول داری؟
آره واقعا ستودنیه که من فکر نمی کنم حالا گزارش کرده و اکثر نویسنده های حالا بزرگ ما توی ایران، حالا بزرگ از نظر اسمی منظورم، از نظر اطلاعات، چنین پیشنهاد رو قبول بکنن، حتی مثلا با
خود ایران قبول نکنن، ولی طرف از اون طرف آره 108 پادکست 108 پادکست داده واسه دورتموند، پادکستش هم بهشون گوش بدین، فقط ببینین چقدر طولانی و چقدر اطلاعات داره این آدم. تو ESPN هم گفتم مینویسه، واقعا آدم بزرگی. من یادم اومد که خودم یه چند تا مقالهش ترجمه کردم واسه یکی دو تا سایت، مقاله خیلی خوب مینویسه ایشون، اینکه نه بخوام بگم چون تو برنامه اومده. و اینکه همین دیگه، آدرس توییترش هم بگم اگه دوست داشتین فالو کنین، @bvbawesome. awesome هم که میدونین bvbawesome. هر کی دوستش میتونه فالو کنه و آقای اشتفان بوشکو رو دنبال کنه. مرسی، مرسی که گوش دادین. توی ادامه هفته یه چیزی کردم بگم، یه چیزی رو هم به خودم قول دادم، یه دوستی داریم آقای زب محسنم میشستش، من با خودم گفتم هر هفته اسم این آقا رو بیارم تا آقا خجالت بکشه بالاخره بیاد تو برنامه ما. آقای زب لطف کن ناز نکن تو برنامه ما شرکت کن، همین شاد باشید، بوندسلیگایی باشید، روز خوش.